أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واستعلاء هذا اللفظ وأنه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما ليس على وجه دائر. خب دوستان، بحث ما راجع به علامت دوم وضع بود. علامت دوم وضع عدم صحت سلب، اون چه که در جلسه قبل اشاره کردیم این بود که ابتدا با حمل اولی ذاتی محک میزنیم، اگر تمام نبود با حمل شایع ثنایی. نحوه کار با این شکلی که اون معنای مشکوک را در کجا می نشانیم؟ موضوع. سپس لفظ را به اعتبار معنای مرتکز در کجا می نشانیم؟ محمول. و حمل رو محک می زنیم. اگر به حمل اولی ذاتی جواب داد، به این معنا که می شد از حس ماهوی موضوع و محمول رو یکی قلم داد کرد، به خودمون تبریک میگیم، چون دقیقا به همون موضوع لهی که در به در به دنبالش میگشتیم رسیدیم. معنای مشکوک موضوع له. اما اگر حمل اولی جواب نداد، اینجاست که به سراغ حمل شایع ثنایی میاییم. اگر از حمل شایع پاسخ گرفتیم، متوجه میشیم که استعمال لفظ در معنای مشکوک حقیقی است، هرچند نمیشه دائره موضوع له لفظ رو به شکل دقیق تعیین کرد. اما خب این هم یک نتیجه خوبی است در مسئله. و اگر هیچ کدام از این دو حمل جواب نداد، اینجاست که نتیجه میگیریم استعمال لفظ در معنای مشکوک مجازی است، و این خود نتیجه ارزشمندی است در مسئله. بسیار خوب، سؤالی که ما اینجا الان میخواییم مطرح بکنیم سؤال آشناست برای دوستان ما، قبلا هم مطرح شده، و اون هم قصه دوره. آیا اینجا پای دور باز نمیشه؟ چطور؟ ببینید، ما برای اینکه برسیم به استعمال حقیقی، باید تشخیص بدیم عدم صحت سلب. عدم صحت سلب به این معنی که حمل، حالا چه اولی چه شایع، صحیح باشه. درسته دیگه؟ ما برای اینکه برسیم به استعمال حقیقی، به استعمال لفظ در موضع الله، باید تشخیص بدیم عدم صحت سلب. که سلب صحیح نیست. بسیار. حالا ببینیم، میخوام دور بسازم. تشخیص عدم صحت سلب متوقف بر علم به وضع. تا شما علم به وضع لفظ برای معنای خاصی نداشته باشی، لفظی که کجا نشسته بود؟ محمول. تا علم به وضع لفظ برای معنای خاصی نداشته باشی، به هر دری بزنی تشخیص نمیدی آیا سلب این لفظ از معنای مشکوک صحیح هست یا ناصحیح. صحیح هست یا ناصحیح. شما این لفظ ترکی رو سام دارید به عنوان محمول قرار بده و از منی که ترک نیستم بپرس آیا این حملش صحیحه یا ناصحیحه، سلبش صحیحه یا ناصحیحه. من هیچ تشخیصی نمیدم، چون اصلا نمیدونم معنای این لفظ چیه که بخوام راجع به صحت و سقم حمل و سلبش حرف بزنه. درسته؟ پس باید علم به وزن داشته باشم تا تشخیص بدم حمل این لفظ بر اون معنای مشکوک صحیحه، سلب این لفظ از اون معنای مشکوک صحیحه یا خیر. پس تشخیص عدم صحت سلب متوقف است بر علم به وزن و حسب فرض علم به وزن متوقف بر تشخیص عدم صحت سلب. علم به وزن متوقف بر تشخیص عدم صحت سلب. این دومی چرا؟ ادعای ماست به قولیشون. ما میخواستیم تشخیص عدم صحت سلب بدیم تا علم به وزن پیدا کنیم. قرار بود عدم صحت سلب علامت وضع باشه، تشخیص این به علم به آن بیانجام. اینجاست که قصه دور پیش میاد. جواب مرحوم آخوند همون جواب پیشینه. ایشون میفرماید که علم به وضع میشود بر دو اساس، بر دو اساس تفصیل داد، تفکیک کرد، تقسیم نمود. یا بر اساس حالت عالم، یا بر اساس جنس علم، یا بر اساس ذات عالم. چی توضیح دید عبارت ما یعنی چی؟ جنس علم چند قسم بود؟ دو قسم، یا ارتکازیه یا تفصیلی. ذات عالم چی قسمش؟ یا اهل لغت یا مستعلمه. یادتون هست که میشه بر هر دو اساس قصه رو تفکیک داد. توضیح بدم، میتونیم اینجور بگیم، بگیم آقا جان تشخیص عدم صحت سلب منوط به علم ارتکازی است، منوط به علم ارتکازی به وضع. اما این علم تفصیلی به وضع است که منوط تشخیص، منوط به تشخیص عدم صحت سلبه. فلا دوره دوری هستن دیگه نیست. دوسته از اون ور میشه اینجور هم گفت، بگیم تشخیص اهل لغت عدم صحت سلب را، تشخیص اهل لغت عدم صحت سلب را منوط به علم اهل لغت است. به چی؟ به وزن. اونو علمش دوست منتها علم من مستعلم، من طالب علم به وزن، من غیر اهل لغت به وزن منوط به تشخیص اهل لغت است، منوط به تشخیص اهل لغت نسبت به عدم صحت سلب. اینجاست که ما اصلا دور نمیبینیم، دوری در مسئله نیست. پس یک بگیم که عدم جا حالا هر هر دوشو میگم، خوب دقت بکنید بنویسید خواهشم.
علم به همون وضع، به همون لحظات
بساسه اجوان و ارتکازی. چرا؟ که آخون میگه درسته، ما معلومات مرتکز زیاد داریم، به این معنا که مثلا خیلی وقتها میدانیم اون موردات رو تأمل نکنیم. گفتم بهتون شما گرامر زبان فارسی رو خوب بلدید، ولی نمیتونید فارسی درست صحبت کنید. اما تا وقتی که ننشینید پای کلاس نمیتوانید این علم ارتکازی رو به علم تفصیلی تبدیل کنید، یا تا وقتی ننشینید این قواعد رو نیندیشید، از حالت ارتکاز بیرون نیارید، از ناخودآگاه به خودآگاه نکشید، براتون علم تفصیلی حاصل نمیشه. قاعده واقعیتیست. واقعیتیست. یا شما چطور مثلا دنبال فراگیری قواعد زبان فارسی هستی و حالی که به فارسی حرف میزنی و اصلا خود این کتاب قواعد کلاس قواعد فارسی و زبان فارسیه دوره که تو اگه اونا رو بخوای بفهمی باید قواعد رو بلد باش و فهم قواعد هم منوط به فهم اونا شده. چجور شد این دور شد؟ در جواب میگیم ما ارتکازن بلد بودیم. همین علم ارتکازی زمینه فهم کتاب و کلاس فارسی رو فراهم میکرد. اما خب فائدهی که این کتاب و کلاس دارد علم تفصیلیه به قواعد. این حرف که درستی سواخو میزنه. بیدو فقا اولین راه درمان دور این بود که تشخیص عدم صحت سن منوط به علم ارتکازی به وضع. اون علم ارتکازی باشه تشخیص هست، منتها این علم تفصیلی به وضع است که متوقف بر تشخیص عدم صحت سن شد. علم تفصیلیه به وضع به این معنا که اگر میگیم عدم صحت سلب علامته، یعنی منجر به علم تفصیلی غیر ارتکازی میشه. حالت نخست تمام، اما حالت دومی که بر اساسش میخوایم بشکنیم دور رو اینه که تشخیص عدم صحت سلب رو اینجور تغییر میدیم: تشخیص اهل لغت عرب زبان عدم صحت سلب را منوط به علم خود اهل لغت است به وضع. بله، منوط به علم خود اهل لغت است به وضع. منتها این علم مایی که مستعلمیم غیر اهل لغتیم، علم غیر اهل لغت به وضع منوط است به تشخیص کیا؟ به تشخیص اهل لغت عدم صحت سر. یعنی اگر من بخوام بفهمم که موضوع له مثلا لفظ چیه، یا این استعمال لفظ در معنای مشکوک حقیقی است یا خیر، منوط به این است که اهل لغت تشخیص دهند عدم صحت سلب این لفظ را از اون معنای مشکوک. ما سوال میکنم از شما، آقا سلب درسته؟ هی گفتن که نه، معلوم میشه استعمال حقیقی است. بخونید. و استعلام، استعلام یعنی چی رفقا؟ طلب علم، کسب اطلاع، کسب اطلاع حال لفظ. واف تفسیره. استعلام حال لفظ یعنی چی؟ واف تفسیر یعنی ان این لفظ آیا حقیقت است یا مجاز در معنای مشکوک. لفظی که کجا نشسته بود؟ محمول. حقیقت است یا مجاز در معنایی که کجا نشسته بود؟ موضوع، معنای مشکوک. به ما متعلق به استعلامه. به ما یعنی به حملین، حمل اولی و شایع. به ما متعلق به استعلام، ضمیر به حملین. لیس این استعلام خان علا وجه دائر، بر وجه دوری نیست. دائر این دوری. چرا؟ چی میخوای آج؟ حملینه. به ما به حملین میخوره. لما عرفت فی تبادر، چون شناختی در مبحث تبادر، من بیان ما، ما عرفت چی شناختی؟ من التغایر بین الموقوف و الموقوف علی. علم به وضع با علم به وضع فرق میکنه. موقوف و موقوف علی علم به وضع ها. اون علم به وضعی که موقوف بر تشخیص عدم صحت، غیر از اون علم به وضعی است که بر آن متوقف است تشخیص عدم صحت. نقطه کلن این موقوف و موقوفان علیه که میگه دوتاست، قبلی هم همینجور بود در صفحه پیشی اونجا که بحث از تبادل بود، گفت الموقوف علی غیر الموقوف علی، در واقع اشاره است به تفصیل، در حقیقت اشاره است به تفصیل و تفکیک چی رفقا؟ علم بمرز. اونجا چی گفتیم؟ اونجا گفتیم که عزیز من، جان من، اون علم به وضعی که متوقف است بر تبادر، غیر از اون علم به وضعی است که تبادر متوقف است بر آن. اینجا چی میگیم؟ میگیم اون علم به وضعی که متوقف است بر تشخیص عدم صحت سر، غیر از اون علم به وضعی است که بر آن متوقف است تشخیص عدم صحت سر. موقوف غیر از موقوف علیه. روشن شد؟ چه نگاهتون یه جوریه؟
بله، خیلی
قشنگ. یه خیلی قشنگ گفتی. بله. پس تقایر بین موقوف و موقوفان علی پیش میاد. حالا یا بل اجمال و تفصیل بر اساس جنس علم که آیا اجمالی است یا تفصیلی. گفتیم اجمالی یعنی چی؟ ارتکاز. این بل اجمال متعلق به چیه؟ تقایر. تقایر او بل اضافته، عطف بر اجمال متعلق به تقایر، یا تقایر حاصل می شود بل اضافته، یعنی به اضافه علم به مستعلم وضع، کسی که طالب علمه به وضع، و عالم به وضع. عالم میشه اهل لغت. نه بر نمیگرده، بر اساس ذات عالم داریم تفکیر.
همین ذات عالم من دید از معنی معلوم مستعلم که این عالم مشکل داره، که عالم هم مشکل با همون اولی حل میشه
به اهل لغت مراجعه میکنم. این کار لغوی رو میکردم، بین اقوامی میرفتن که به لغت فصیح صحبت میکردن، بعد از ارتکازات اینها استفاده میکردن، کتاب های لغت رو به اون اساس مینوشتن. چه روش دوم؟ من به عنوان یک محقق زبان عربی در جمع مردمانی که به لغت فصیح عربی حرف بزنن حاضر میشم، از این که اینها میگن این سلب صحیحه، اون سلب ناصحیحه، اوضاع و ظواهر الفاظ عرب رو تشخیص میدن. اتفاقا عمده محققین زبان عربی عرب نبودن، عجم
بودن.
خب بس میخوای بگید که اینجا خیلی بدیهی است که اشکال دور وجود نداره؟ بس هیچ، بس بالاخره نداره دیگه. ما خب همه اثبات بکنیم که اشکال دور وجود نداره. بسیار ایشون اینجا حالا دوستون میگن که این مقدار فلان فتعمل جیدن، خدا آخو متوجه حرفیشون شد، بلافاصله میگه فتعمل جیدن، خوب تعمل کن که بفهم. حالا اگه میخواید ببینی تحقیق بیشتر بکنی، کتاب بحوثون فی علم الاصول رو تعلیف آقای هاشمی شاهودی آقا الله و سلمه الله من الامراض نگاه بکنه، جلد یک صفحه 169، جلد یک صفحه 169. چون میگه لا یمکن دفع هذا المحذور بما ذکرناه فی دفع محذور الدور ان علامیت تبادر. ایشون میگه اون جوابی که به تبادر دادیم اینجا نمیاد. آره. میگه که اونجا میتونستیم با تبادر خلاصه یه جور کنار بیایم، اشکال دور رو دفع کنیم، اما اون جوابی که اونجا دادیم به کار اینجا نمیاد. حالا نگاه کنید دیگه، ایشون در اونجا اشکال رد میکنن نسبت به تبادر، اما نسبت به قصه ما در اینجا نمیپذیرن همون جواب رو. اینه بسیار خوب. بلند فکر نکنید، تو خونتون بنشینید فکر کنید، تو خونه بنشینید فکر ثم انه قد ذکر لترادو، ذکر لترادو و عدمو علامتا للحقیقت و المجاز. خب رفقا ببینید علامت بعدی که میخواییم ذکر بکنیم اعتراضه. ما از خیلی از رفقا پرسیدیم اعتراض چیه؟ حرفهایی و جوابهایی در مقابل فرمودند که بعضن شاید حالا به تعبیر مبالغ آمیز به مایوز هک و سکلا بود، یه همچه چیزی. اعتراض رفقا یعنی شیوع، یعنی که دیگه بلدید که اعتراض شیعو یعنی شایع، شایع شد. بسیار مهم این است که بفهمیم چی مترد شده، چی شیوع پیدا کرده. استعمال صحیح لفظ در یک معنا، استعمال صحیح لفظ در یک معنا اگر مترد شد، شایع شد، به این معنا که مختص به مقامی دون مقامن، مختص به ماده ای دون مادتن نبود، شایع بود، مثل آنفولانزایی که همه میگیرند. اینجاست که علامت حقیقی بودن این استعمال، اعتراض استعمال صحیح، یعنی اعتراض استعمال مقبول طبع اهل لغت، علامت حقیقی بودن این استعمال. در مقابلش اگر به جای شیوع اختصاص آمد وسط، اختصاص داشت، استعمال صحیح یک لفظ در یک معنا به مقام خاصی، به ماده خاصی، به موضع خاصی، این اختصاص علامت استعمال مجازی است، علامت استعمال مجازی. تو واقعا ببینید انسان رو در نظر بگیرید، الانسان و قام، الانسان و نام، الانسان و ذهب، الانسان و جا، هر ماده ای که بخوای میتونی اگه تناسب با ماهیت انسانی داشته باشه در کنار لفظ الانسان قرارش بدی و استعمال صحیح بکنی. اینجاست که اعتراض نسبت به واژه انسان در قیاس با حیوان ناطق ثابته و علامت این است که استعمال انسان در حیوان ناطق استعمال حقیق است. اما مثلا گاهی اوقات برای بیان حیوان مفترس از واژه رقبه استفاده میشه، رقبه، منتها کجا این رقبه به کار میره؟ همه جا بگیم قامت رقبتون، جاعت رقبتون، زحبت رقبتون، نه. تو قصه عتق، در قصه عتق بگیم اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنتن، همین استعمال رقبه که معنی گردن هست و انسانی که رق عبده میشه استعمال چی؟ مجازی. چرا؟ چون مترد نیست، مترد نیست، شیوع ندارد. استعمال لفظ رقبه در معنای خود لذا هر جایی نمیتونید به کارش ببرید جز در بعضی از مقامات مثل همین ات. خب این گفته ای کسانی است که قائلن به علامت بودن اعتراض. اما مرحوم آخوند خود اشکال بگیره، بفرمایید.
استعمال صحیح باشه در مقام‌های مختلف، این یعنی چه استعمال صحیح باشه؟
استعمال صحیح نه نه، استعمال صحیح اهم از حقیقی و مجازی است. استعمال صحیح اهم از حقیقی و قبلا گفتیم استعمال لفظ یا در ما وزعله یا در ما یناسب و ما وزعله و یا غلطه. پس استعمال غلط در مقابل استعمال حقیقی و مجازی است. بسیار فقط ببینید سوالی که اینجا مرحوم آخوند در مقام مناقشه مطرح میکنن اینه که آیا استعمال مجازی مترد نیست؟ ببینید استعمال مجازی منوط به وجود علاقه است، رابطه است. علاقه و رابطه بین چی و چی؟ بین موضوع له و مستعملون فی. باید یک رابطه باشه بین معنای موضوع از یک سو و معنای مستعملون فی از سوی دیگر. شما اگر به پنجره بگید قابلمه، به قابلمه بگید پنجره، تو علاقش تو رابطش، خود علاقه رفقا، خود علاقه ای که مصحح استعمال مجازی است، انواعی داره. مثلا شباهت، این یکیست. حال و محل، این هم دوتا. اول، این هم ست. لابوتو مباحث مربوط خوندید علاقی که مصحح استعمال مجازی است. و خود این انواعی که علاقه مصحح استعمال مجازی داره، خود این رفقا اصنافی داره. مثلا شباهت در نظر بگیرید، این شباهت میتونه به شجاعه باشه، میتونه به حسب وجه باشه، میتونه به حسب هیکل باشه، میتونه به حسب صدا باشه، خودش اصنافی داره. ما مثلا اسد رو در رجل شجاع به کار میبریم به اعتبار کدوم صنف؟ به اعتبار شجاعت. شباهت میشه نوع، شجاعت میشه صنف. به جهت شباهت در شجاعتی که بین اسد و انسان، بین حیوان مفترس و رجل شجاع هست، اسد موضوع برای حیوان مفترس رو استعمال میکنیم در رجل شجاع. حالا خواهشن خوب حواسها جمع و خوب نفسها در سینه حبس. میخواییم بررسی کنیم این اعتراض جواب میده به عنوان یکی از علامات وضعیانه. ببینید استعمال مجازی به اعتبار هر نوع علاقه‌ای مترد نیست. حق با شماست. به اعتبار هر نوع علاقه ای مترد نیست. شما نمیتونید مثلا به اعتبار علاقه حال و محل بسط رو به شکل مترد ببینید استعمال صحیح شده باشه در معنای مجازی. حال و محل چیه؟ حال و محل مثلا فرض کن جنگل محل شیر، میشه به جنگل گفت اسد؟ این استعمال مجازی به شکل صحیح مترره؟ ممکن یه جایی توی کتاب ادبی کسی به کار برده باشه، اما مترد و شایع نیست. علاقه حال و محله، علاقه اول، این اسد بالاخره میشه خاک، ینتهی الی تراب مثل همه جانداران. میتونیم به خاک بگیم هازا اسدون، اگر هم بتونی بگی به نحو صحیح مترد نیست، شایع نیست. پس استعمال مجازی به اعتبار هر نوع علاقه ای مترد نیست. یک، به اعتبار هر صنف از یک نوع علاقه هم مترد هست یا نیست؟ نیست. به اعتبار هر صنف از یک نوع علاقه، مثلا شباهت، اسد در وجوه مختلف میتونه شبیه یک انسان باشه، از حیث بدبویی دهان، از حیث کلفتی صدا، از حیث هیکل عضلانی که دارد و بالاتنه پت و پهن و پایینتنه نسبتاً باریکی که داره، از حیث مثلا نحوه جفتگیری، نحوه غذا خوردن، خصوصیات اسد فراوانه دیگه. شما خودتون اصلا قضاوت بکنید، اهل لغت دیگه. آیا استعمال اسد در انسانی که شبیه به شیره در تمام انواع شباهات مترد؟ پاسخ منفی است. ما استعمال نمی کنیم اسد رو در انسانی که از حیث ریش شبیه شیر، از حیث هیکل بیشباهت به شیر نیست، صداش مثل شیر کلفته، بلکه فقط ما بفرمایید در اون کسی استفاده می کنیم به نحو شایع و مترد. باز تذکر میدم ها، استعمالی که میگیم استعمال صحیح مترد شایع. ما در انسانی به نحو شایع استفاده میکنیم اسد رو که فقط در شجاعت شباهت به شیر داشته باشه، در شجاعت. پس تا الان دو تا گزاره رد کردیم، استعمال مجازی به اعتبار هر نوع علاقه ای مترد نیست، به اعتبار هر صنفی از یک نوع علاقه هم مترد نیست، اما استعمال مجازی به اعتبار اون صنف از علاقه که عرفاً استعمالش صحیحه مترد، به اعتبار اون صنف از علاقه که عرفاً استعمالش به اعتبار اون صنف صحیح مترد. مثلا شجاعت یک صنف از شباهت دیگه، درسته؟ عرفاً استعمال اسد در رجل شجاع به اعتبار شباهت به شجاعت صحیح، همین مترد. در مقامات مختلف قابل به کارگیری است، قابل استعمال در مقامات مختلف. میتونیم بگیم جاء الاسد، نام الاسد، یأکل الاسد، یذهب الاسد، رأیت اسدا، رآنی اسد. در تمام مواد و در تمام مقامات میشه اینو شیری، حتی اگه گوشه زندان هم بیفته، شیری مثلا در زندان محسوب، شیر شیره. بله بله، این مثلا دستخط یک شیره، یک شیر چوش بله، یک تو گل اصلا. مثلا میگیم این شیر پیر است.
نامش نامه با سلامتی نوشته، این یک تو
حالا یه دفعه ببینید، حالا حرف مرحوم آخونده دیگه، خیلی سخت نگیر. ایشون معتقده که استقبال مجازی اگر اون علاقه مصحح استعمالش رعایت بشه، نه به اعتبار هر علاقه، نه به اعتبار هر صنف از یک نوع علاقه، اینم نه، اگر اون صنف خاصی که عرف میپسنده پذیراست اون رعایت بشه، مترد در مقامات و مواضع مختلف و همه جا میشود به کارش. البته حالا میخوان نظر بدیم، اطلاعات یکی از نشانه های وضعه، اما نشانه قطعی شاید نباشه، محل مناقشه است. یکی از نشانه های وضع به این معنا که میتونه قرینه‌ای بر وضع باشه، این نشانه غیر قطعی، غیر مثبت، یکی از مؤیدات اعتراض قطعا هست، اما
مؤید از این جهت که شما دارم شاید مجاز باشید.
بله بعد
اون چیزی که آخون
بله دیگه، و باید مثلا اعتراض در کنار تبادر و تبادری که مشکوک آیا مستند به حق لفظ یا به قرینه خارج، در کنار مثلا فرض بکنید خدمتتون که تنسیس اهل لغت که اونها بگن این برای اون بحث شده باشه، در کنار اینها تجمیع کنیم، از تجمیع زنون به علم برسیم، یعنی یک نوع کمک کار ماست، تمام کننده نیست. خب چند خط بخونیم، به چند خطی بخونیم. ثم انه قد ذکر الاضطراد، ذکر الاضطراد، اگه بخواد دقیق بخونه باید اینجور بخونه، ذکر الاضطراد، یعنی باید این لام بر سر اضطراد مکسور بشه. چرا؟ چون همزه اضطراد وصله، اینجا دو کلم هست، حواستون باشه، یه الف و لام یک اضطراد، الف و لامش حرف، اعترادش اسمه، و همین جهت اون حمزه وصل باید بیفته، الاعتراض باید گفته بشه. ثم انه قد ذکر الاعتراض و عدمه علامتا للحقیقت و المجاز ایزن، لف و نشر مرتب دیگه، اعتراض علامت چیه؟ حقیقت، عدمش مجاز. اعتراض حواستون جمع باشه، استعمال صحیح مراد، اعتراض استعمال صحیح. خب توضیح از خارج دادم، معطل نمیشم، قصه انسان و رقبه. ولعله، شاید این ذکر به ذکره میخوره، این ذکر اعتراض به عنوان علامت حقیقت، به ملاحظت نوع العلائق مذکورت فی المجازات، به اعتبار نوع علائقی است که در مجازات ذکر میشه. چطور؟ حیث لا یکترد صحت استعمال لفظ، صحت استعمال مجازی لفظ به اعتبار این علاقات، معها میخوره به علائق خط بالا، معها. آقا علائق مختلفه، نمیشود به اعتبار هر علاقه ای لفظ اسد رو مجازن به کار، به جنگل بگیم اسد، چون علاقه حال رو مثلا محل. خب ما یک چیزی هم اضافه کرده، گفتیم که به اعتبار هر صنف از یک علاقه هم نمیشه شاهد اعتراض صحت استعمال مجازی، میگو هم اضافه کرد، یعنی هر نوع شباهتی مجوز استعمال مجازی اسد نیست. و الا، و الا یعنی اگر ما اون ملاحظه بالا رو نکنیم، ان لم نلاحظ نوع العلائق، ان لم نلاحظ نوع العلائق فب ملاحظه خصوص ما اون صنف از علاقه ای که ما، یعنی اون صنف از علاقه ای که مثل چی؟ شباهت به شجاعه، خصوص اون صنف از علاقه ای که یسه و مع این ما چی بود؟ علاقه ها بهش برمیگرده، همونطور که مع ها به چی خورد؟ علائق. خصوص ما یسه الاستعمال، مراد استعمال مجازی دی، به ملاحظه خصوص اون صنف علاقه ای که صحیح هست با لحاظ آن استعمال، فالمجاز مطردون کل حقیقت، مجاز هم مطرد. اون شباهت به شجاعه باشه در فرد نسبت به حیوان مفترس، حالا بگو قامه، بگو ذهبه، بگو جاعه، بگو فی الحمام، بگو فی الجبهه، بگو فی الخانه، بگو فی المغازه، هر جا خواستی بگی بگو، مانه اینات خیلی مترد. بگو جاعه، بگو ذهبه، بگو اکله، بگو شربه، چش کنه؟ بسیار خوب. و زیادت و قید، فقط خوب دقت بفرمایید، خوب دقت بفرمایید. مرحوم صاحب فصول آمدند گفتند که با برای اینکه با این اشکال اعتراض در معنای مجازی مواجه نشیم، یک پیشنهادی میدیم و اون افزودن قید من غیر تأویل یا علاوه چل حقیقه است. دو تا ایشون تعبیر به کار میبره، من غیر تأویل ناظر به مجاز سکاکیه، علاوه چل حقیقه ناظر به بفرمایید مجاز مشهوره، این چیزیست که مرحوم آقای حکیم در کتابشون حقایق الاصول دارن، خوبم هست به نظر همینجور. اونی که مال مشهور هست رو توضیح بدیم تا بعد بمونه که مال سکاکی رو هم بدیم. رفقا ببینید، ایشون فرموده اعتراض علاوه چل حقیقه علامت استعماله، اعتراض علاوه چل حقیقه. اشکالی که اینجا هست اینه که این پیشنهاد شما منجر به دوری شدن میشه. چرا؟ چون قرار بود که اعتراض علامت استعمال حقیقی باشه، وقت اعتراض علاوه چل حقیقه به تعبیر دیگه شیوع استعمال حقیقی، معنای سلیسش این میشه، شیوع استعمال حقیقی شده علامت استعمال حقیقی. این جوک نیست جانم. بگیم اگر استعمال حقیقی شایع بود پس معلوم میشه که استعمال تشخیص اعتراض استعمال حقیقی متوقف بر تشخیص حقیقی بودن استعمال، با اینکه قرار بود تشخیص حقیقی بودن استعمال متوقف بر این اعتراض باشه. اینجاست که الامر یدور، چه یدوری، چه یدور. خیلی خوب، ایشون می‌فرمایند که اون جواب‌هایی هم که ما قبلا دادیم راجع به تبادر اینجا ور نداره بیاری وسط بیریزی ها، با اونا مشکل حل نمیشه، با اونا مشکل حل مثلا نمیتونی بگی که آقا تفصیل و اجمال در علم راه داره، در علم ببست تشخیص این که اعتراض به نحو استعمال حقیقی است متوقف بر علم ارتکازی به وسط متوقف بر علم ارتکازی ببسته. و خون علم تفصیلی است که متوقف بر تشخیص اعتراض به نحو حقیقی است، اعتراض استعمال به نحو حقیقی است. میگیم خیر، تشخیص این که استعمال به نحو حقیقت مترده، تشخیص این قضیه به علم تفصیلی است. تا شما تفصیلا ندانی موضوع اون لحچیه، نمیتونی تشخیص بدی که استعمال علی سبیل الحقیقه است یا مجاز. شما میخواید اعلام بکنید استعمال حقیقی است یا مجازی، پس باید حتما به شکل خودآگاه موضوع له رو بشناسی تا به شکل خودآگاه تشخیص بدی استعمال حقیقی است یا مجازی. بله، میشد انسان براش تبادر حاصل بشه بر پایه علم ارتکازی، اما اگه قرارش کار به تشخیص بکشه، تشخیص بده هازا استعمال اون حقیقی، باید علم به وضع داشته باشه. اصلا علم به وضع و علم به استعمال حقیقی فرق نمی کنه که جان این همین قصه راجع به اون تفکیکی که از حیث ذات عالم دادیم هم قابل طرحه، قابل بیانه. اونجا هم همین قضیه. ببینید رفقا، ببینید در اون مبحث هم اگر دوستان من خوب عنایت داشته باشن، ما اونجا میگیم که اهل لغت باید تشخیص بدن اعتراض استعمال حقیقی. وقت تشخیص اعتراض استعمال حقیقی متوقف است بر علم اونها به وضع. درست شد؟ درست. منتها این علم ما به وضع که متوقف است بر تشخیص اعتراض استعمال حقیقی نزد اهل لغت. واضح شد؟ تشخیص اعتراض استعمال حقیقی نزد کی؟ اهل لغت. از سوی کی؟ اهل لغت. این تشخیصی که از سوی اونهاست متوقف است بر علم اونها به وضع، اما این علم ماست به وضع که متوقف است بر تشخیص اونها. قضیه حل شد دیگه. میگیم عزیز من، اون اهل لغتی که تشخیص بده اعتراض علی وجه الحقیقه هست، به تو هم مستقیما خواهد گفت که عزیز من این استعمال حقیقی است، نیازی از اعتراض سخن بگه. صحیحا میگه چی؟ میگه استعمال حقیقی است. تو اعتماد کنی دیگه. او بگوید که استعمال حقیقی نسبت به این لفظ در اون معنا شایع است. تا تو فهم استعمال حقیقی است، مستقیما میگه استعمال حقیقی است. یعنی اخبار از اعتراض استعمال حقیقی چه اهمیتی داره؟ مستقیم میگه استعمال حقیقی است. او تشخیص بده دیگه. ما بخواستیم از اعتراض به استعمال حقیقی برسیم، اونم اعتراضی که کی تشخیص میده؟ اهل لغت. خب اهل لغت یه اعتراض استعمال حقیقی رو تشخیص داده، یعنی استعمال حقیقی را تشخیص داده. خب مستقیما بهت میگه استعمال حقیقی کدومه. این نیازی نیست خبر از اعتراض بده تا تو منتقل به استعمال حقیقی خیلی مستقیم و رک و راست میگه استعمال حقیقی اینه، مجازی اون.
حالا
علم
به
وزن
بیرانه رک و راست میگه استعمال وزن همین دیگه ولی مثلا به جواب بار عدم سنگی که دور رو اومدیم همون دیگه برطرف کردیم، همونجا میگیم که علم همین که علم به وزن دارن اهل لغت
کافیه دیگه، میگن موجوده همینه دیگه، نیاز کنند ما هم قدر که احتمال
بکنم
دیگه، لازم نیست که دیگه بیاییم صحت سر و عدم صحت سر رو بیاییم.
یعنی خب بگید که
شکر جان جواب اینجا میاد، اونجا همین
گیره، اونجا میتونه علم اونها ارتکازی باشه، باشه باشه، اونها عرض میکنم خدمتتون که برای تشخیص صحت و عدم صحت سر نیازی به التفات به حقیقه بودن استعمال نداره، اصلا اون کسی نفهمه حقیقه یعنی چی. ببینید فرقش با قبلی ها اینه، توادر برای عامی عرب زبان هم قابل فهم، قابل اتفاق، قابل تشخیصه. بهش بگیم چه معنایی به محض شنیدن لفظ ذهنت رسید. صحت سلب یا عدم صحت سلب برای عامی عرب زبان هم قابل تشخیص. بهش میگیم که آقا این سلب درست یا نادرست، بهت میگه آره یا نه. اما اعتراض استعمال علاوه چل حقیقه برای عامی قابل تشخیص نیست، او باید بفهم استعمال حقیقی است. اینو هر عامی نمیفهم، عامی حقیقت شناس میفهمه. او اگه اون حقیقت شناس مستقیم از حقایق به تو خبر بده، نه اینکه از اعتراضش خبر بده که مثلا بگی فلانی تو نگاه کن اونجا رو اون دور رو بالا وایسده نگاه کن، اگه دود آتش رو دیدی به ما بگو، ما پی ببریم که آتش هست. اون میگه خود آتش دارم اصلا میبینم، چون دودش رو بگیم بله قصد آتش هست دارم میبینم، بیان بگم دود آتش اینجا هست که تو بفهمی آتش هست. من دارم مستقیما خود آتش رو میبینم، میگم آتش. اینا همینه، یه اعتراض دود استعمال حقیقی است. مثلا من خود استعمال حقیقی رو دارم تشخیص میدم، خب اینجا استعمال حقیقی است، من میگم که این استعمال حقیقی مترد است که تو بفهم استعمال حقیقی است. من خودشو قشنگ میدونم حقیقی دیگه، ولی تشخیص اعتراض استعمال حقیقی نمیدونم، بخونه وقت گذشته. و زیادت و قید من غیر تعویل، گفتم ناظر به مجاز سرکاکی است، اونجا یه تعویل یعنی ادعا میخواد، ادعای مصداقیت برای غیر مصداق، ادعای مصداقیت برای غیر مصداق. او علا وجه الحقیقه، ناظر به عبارت مشهور اعتراض علا وجه الحقیقه، یه اعتراض بکنید ها، زیاده قید فلان یا فلان به اعتراض، به اعتراض زیاد. و این کانه، و این کانه، البته درسته که با این زیاده موجب می شود اختصاص پیدا کند اعتراض این ریختی، کدوم ریختی؟ من غیر تعویل یا علاوه الحقیقه بالحقیقه، بالحقیقه متعلق به اختصاص، کذالک هم خود به اون دو تا قید بالایی که اضافه کردیم، من غیر تعویل یا علاوه الحقیقه. الا انه حین اذن لا یکون، ان الاعتراض حین زیادت این دو قید، حین زیادت یکی از این دو قید، لا یکون علامتا للحقیقه، لحاظ چی میخوره؟ حقیقه. مگر بر وجه دوری. حتی خود مرحوم صاحب فصول هم اصلا یاد داشتی من کردم به این قضیه معترفه، زیاده به دست صاحب فصول صورت گرفته، خود ایشون هم اقرار داره که قضیه دوری میشه. صفحه 38 فصول من نوشتم موشه کتابم، خود ایشون هم قائل به این قضیه هست معترف. ولایت تفسی، یعنی ممکن نیست تفسی از دور با آنچه ذکر شد در تبادر ها هنا، لایت تفسی ها هنا ظرف لایت عطاست، تفسی اینجا نمیاد، یعنی در بحث اعتراض ها هنا میشه اعتراض. چرا؟ چون بدیهی است که انهو مع العلم به کون الاستعمال علا نحو الحقیقه، اگه بدونیم که استعمال علا نحو الحقیقه است دیگه چه نیازی به اعتراضش آخه داریم؟ ما دوباره چی میگردیم؟ استعمال حقیقه رو بدون حقیقت دیگه چیم؟ لا یبقا مجالون، دیگه مجالی باقی نمیماند برای استعلام حال استعمال، این که استعلام یه طلب علم کنیم، حال استعمال رو از چه حیث؟ از حیث حقیقی یا مجازی بودن استعلام کنیم، حال استعمار را از حیث حقیقی بودن و مجازی بودن با متعلق به استعلامه، به وسیله اعتراض یا به غیر اعتراض مثل تبادل و عدم صحت سر. تو اگه بدون استعمال حقیقی چی کسی نیازی این علامت ها نداره. قشنگ میگه ها، همون تبادلی که خوندیم، عدم صحت سلبی که خوندیم، همونها هم اگه شما علم داشته باشید استعمال الان احوال حقیقه است، به چه دردتون میخوره؟ تبادل به درد کی میخوره؟ به درد کسی که نمیداند استعمال حقیقی است یا مجازی، ولی اگر بداند که البته قبلا گفته بودم خدمت دوستان که صرف اطلاع از حقیقی بودن استعمال با اطلاع از موضوع له متفاوته. یادتون هست که در عدم صحت سر یه وقتایی شما علم دارید به این که استعمال حقیقی است، چه که به حمل شایع صحیح باشه، اما خب معنای حقیقی یا موضوع له رو دقیقا نمیشناسید. ازا ولو بدانید استعمال حقیقی است، ای بسا باز محتاج به تبادر بشید برای شناخت معنای موضوع الله. گفتیم سر وقتش دیگه. هم در قضیه علم ارتکازی علم تفسیری توضیح دادیم که اصلا تشخیص این که اعتراض رو استعمال حقیقی رفته منوط به علم تفسیری به استعمال حقیقی است که با وجود علم تفسیری نیازی به اعتراض ما اصلا نده. و هم در باب تفکیک از حیث اهل لغت و مستعلم، اونجا هم قصه همینه. اگر واقعا اهل لغت شما اینقدر شعور دارند که بفهمند اعتراض علی وجه الحقیقه است، تشخیص استعمال حقیقی مترد رو میدن، خب بهت بگن مستقیما استعمال حقیقی کدومه، نیازی به بگن که مترد کدومه، مستقیما میگن چی؟ استعمال حقیقی کدومه. یعنی اگر استعمال حقیقی یا برای من معلوم باشه در جواب اول دو، یا برای اهل لغت معلوم باشه هم جواب دوم دو، در هر دو دیگه ما نیازی نداریم به استفاده از اعتراض به عنوان علامت استعمال حقیقی. در حالت اول خودمون میدونیم، در دوم هم اهل لغت میدانن، به ما خبر میدن استعمال حقیقی چیه. این همین قصه راجب به من غیر تأویلین هم میاد، یعنی بدون ادعا. اگه تو بدونی که استعمال این لفظ در اون معنا بدون ادعاست، بدون ادعاست، یعنی به شکل چیه؟ حقیقی است، من دون ادعا به طبق مذهب سکاکی میشه حقیقی. اگه بدانی یا اهل لغت بدانند که بدون ادعاست، خب پس این استعمال حقیقی رو فهمیدن دیگه. استعمال حقیقی استعمال بدون ادعاست از دید سکاکی، مجازی استعمال توامه با ادعای مصداقیت برای غیر مصداق. دیگه شما چه نیازی در به در دنبال اطلاعات بیفتی؟ یا آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.